بعض متخصصین؟
من فکر میکنم که طبعا چین چون یک قسمت زیادی از نفت و انرژی خود از ایران خرید میکنه، برای چین بسیار این مطلب مهم است. اما خب منافعش ایجاب میکنه که تا که میتونه خود از جنگ دور نگاه کنه. یقینا یک سلسله همکاری های هم چین هم روسیه در این 5-6 روز در این جنگ صورت دادن. اما یک مطلب جدی است که هرگاه اینها خواسته باشند که من حیث قدرت های جدید بر قدرت های جدید در جهان تبارز بکنن، پس متوجه هستند که ایران به صورت قطع باید در منطقه سقوط نکنه. چرا اگر او سقوط نکنه طبعا جایش امریکا میگیره، و امریکا وقتی که در هر جای رفت چی به بار میره. ما شما مثال های زیبایی شده در افغانستان دیدیم، به تا 20 سال بر افغانستان چی کرد، و بعد مثلا در عراق، در سوریه، در لیبیا، یمی کشورهای کوچک که در دور بر خلیج هست، اینجا نقش امریکا رو میبینیم که سالها اونا میزبان عساکر امریکایی بودن، اما امروز برای دفاع از اونا امریکایی چیزی نداره، حتی اما پایگاه ها بیشترین خالی شده. لحاظا در اون صورت ابرقدرت بودن چین و روسیه حداقل چند دهه به تعویق میفته، یعنی به خاطر حفظ منافع خودشان شاید هم مجبور شوند که در این مورد به تفاوت نمانند. لحاظا ما به یک مطلب کلی دیگه برمیخوریم که سناریوی جنگ میتونه مثلا در کوتاه مدت اگر چند هفته یا چند ماه دوام بکنه، پیامده های جو چی گونه است، و اگر این طولانی مدت شود چی خواهد بود، و اگر جنگ گسترش بیشتر پیدا بکنه و کل منطقه را فرا بگیره در اون صورت چی میتونه باشه. میشه که مکس یا تعملی بر این بحث ها داشته باشه. من افهم که همیانه بپردازیم یا ای که بعدن.
بله، ما استاد محترم آقای امین فرهنگ با اجازهتان یک کمه که مسائل سیاسیش هم خیلی امرای آقای آشفته یک کمه تر کنیم اگر شما میخواین. یعنی ای آقای آشفته فکر میکنین که این جنگ دوامدار شود و دیگه منطقه هم سرایت کنه به مملکت عربی که در طرف او طرف ایران هستن اینا، چون بعض مناطق ایران فکر میکنم اونجا را بمبارد کرد یا هر کاری کرد، راکت روان کرد، شما چی فکر میکنین؟ دیدی زودتر خلاص خواهد شد یا نه خواهد شد جنگ؟
انتظاری که امریکا اسرائیل داشت، ما فکر میکردن که با امکانات بسیار بالا، تجهیزات مدرنی که دارن، خب در ظرف 5 روز پیشبینی کرده بودن که روز پنجم اونا جشن میگیرن در اونجا و به اصطلاح خودشان رژیم چنج صورت میگیرن، در حالی که اولا اونا حتی در مورد تغییر دولت که رژیم هم در جای خود باشه، تغییر دولت متوجه شدن که بسیار از اونوز فاصله دارن، و آمادگی های چند دهه ایران که پیوسته هم میگفت که ما را به جنگ نکشانین، و یقینا بسیار هم کوتاه آمد در دور آخر، مثلا ای که دیگه غنی سازی نمی کنن، مقداری از یورانیم غنی شده هم رقیق سازی می کنن زیر نظر آژانس جهانی. اما چون سفری که آقای نتانیاهو اخیراً به امریکا داشت، اونجا برای آقای ترامپ گفت که اگر خودت قرارداد بکنی یا نکنی، یا بپذیری یا نپذیری، به هر حالت ما می جنگیم. اونا تا عموم نتایج هم درست به گونه‌ای که باید نشر می کردن و مسئولیت جهانی داشتن نکردن و دست به حمله زدن، و معلوم میشه که حال خلاف انتظارشان با یک دفاع قوی و حتی با یک تعرض متقابل مواجه شدن که این جنگ اگر راه های دیپلماتیک برش پیدا نشوه و ظرف چند هفته و چند ماه به پایان نرسه، ما شاهد افزایش طبعا قیمت نفت، نوسان در بازارهای مالی، اختلال کوتاه مدت در تجارت، ناامنی مثلا در خلیج فارس، افزایش هزینه حمل و نقل و بیمه کشتیرانی و اینها، افزایش موقت قیمت سوخت برای ما و برای منطقه، و امکانات به مشکل برخوردن صدور مواد غذایی که ما بسیار تابع واردات هستیم از ایران، و کاهش امکاناتی که در کل برای کالاها تجارت مرزی صورت میگیره، با این مواجه میشیم. و هرگاه جنگ طولانی شود، بره از این چند هفته و چند ماه مثلا فراتر بره، در اون صورت این گرانی نفت و تورم جهانی و کاهش رشد اقتصادی و اینها، بی‌ثباتی در کل خاورمیانه، کاهش سرمایه‌گذاری‌های خارجی، آسیب به اقتصاد مثلا کشورهای اطراف ایران و یقینا تاثیرش بر افغانستان هم در سایه‌های مختلف به شمول بیکاری بالا میره. و در سناریوی سوم که اگر جنگ بزرگ شود و منطقه‌ای شود و در اونجا ناگزیر کشورهای خلیج، خلیج فارس، عراق، سوریه، لبنان، اینها در جنگ مثلا ناگزیر شوند که داخل شوند، پیامدهای جهانی دی در سطح کلان بحران شدید انرژی رو باعث میشه، افزایش مثلا شدید قیمتهای نفت به بار میره، رکود اقتصادی جهان ما شاهد خود بودیم. و در اون صورت که بسته شدن احتمالی تنگی هرمز مثلا، ما در آغاز هم گفتم تنگی باب المندب، حتی مثلا کانال سوئز، این موج از برگشت پناهنده ها رو با خود می داشته باشه و این یک فضای بسیار ناراحت کننده است. و من فکر می کنم که امیر رقمی که اینا آغازگر جنگ بودن، امریکا، اسرائیل، به جای اینکه حال بین کشورهای اروپایی را بر دفاع خود استفاده بکنن، برن تلاش بکنن برای اینکه این جنگ قطع بکنن، امکانات صادقانه دیپلماتیک چاره جویی بکنن. در غیر او من فکر می کنم که برای امریکا هم خلاف انتظارش این بسیار گران تمام خواهد شد. حال که کی برنده میشه یا کی برنده نمیشه، من بازنده را میتونم معرفی بکنم. مردمان این منطقه، مردمان ایران، مردم اسرائیل، اسرائیلی ها غیر از صهیونیست ها یا کسانی هستند که این تعرضات بسیار علاقمند هستند، حتی در خود امریکا انتظارات به گونه ای که شما میبینید که به چی شدت نه تنها دموکرات ها که حتی ریپابلیکن ها یا جمهوری خواه ها به چی سر و صدا برا انداختن. این همه موارد است که من فکر میکنم در صورت امی سه حالت سناریوی جنگی احتمالش بسیار به شدت برده میشه.
بله استاد محترم، آقای فرهنگ شما چیز علاوه میکنین به گفتار آقای آشفته؟ یعنی جنگ زیاد خواهد شد، دیگه جای هم سرایت خواهد کرد، یا زودتر خلاص خواهد شد از نقطه نظر شما، از تجاربتان اگر بگوین؟
خب اینجا دو موضوع است. یک جنبه ایشه که طولانی شدن جنگ و آیسته آیسته منتوی شدن امریکا و اسرائیل که حمله کردن، جنگ شروع کردن، این شاید همین چیزهایی است که آقای آشفته گفتن این نتایج بار بیاره. اما در پالی از او یک سناریوی دیگه هم میتونه به وجود بیاره، او عبارت از ایست که به مرور زمان دو چیز اینجا مهم است. اولی که امی خود شخصیت امی رئیس جمهور فعلی امریکا ترامپ ما مد نظر بگیریم، یک آدم متولن مزاج است، به این شکلی که یک بار یک تصمیم میگیره اما بسیار زود از تصمیم خود را میگذره و یک رای دیگه پیش میگیره. اگر به ایتور یک عادت اینجا روبرو شویم که او بزود ببینه که مشکلات این جنگ برای ما بسیار زیاد است و بسیار مضر تمام میشه، شاید یک دفعه یک غلط بزنه و اوضاع را تغییر بده و کوتاه بسازه جنگ و خود جمع جور کنه، مثل که یک سال پیش او جنگ همین کار کرد وقتی که حمله اولی بر ایران صورت گرفت. یک طرف است. دیگه طرف چیز که اگر جنگ دیر دوام کنه، ایران فشار خود بالای کشورهای عربی و همین کشورهای ما حول خلیج زیاد می سازه. همیال حملاتی که بالای نکات استراتژی که اونجا میکنه، جایی که قوتهای امریکایی مستقر هستن و مورد حمله قرار میده، شاید این عملات کلانتر و بزرگتر شود و از رای ممالک عربی و از این رایی که بر اونها مشکلات پیدا میشه فشار بیارن سر اسرائیل و امریکا که جنگ کوتاه کنن، جنگ خطا کنن و غیر از این ممالک از بین میره. این دیگه سناریو. و یک سناریوی دیگه هم وجود داره و عبارت از این که آهسته آهسته اگر جنگ طولانی شود، ایران در مقابل یک ابرقدرت و یک قوه قهریه بسیار کلان دیگه که اسرائیل باشه قرار داره. در اون صورت شاید ممالک عربی هم تا اندازه به اون طرف برند و نتیجه این میشه که آهسته آهسته اگر دیر دوام کنه، همین قوت نظامی ایران رو به تخلیل بگذاره، کم شود وقتی یکم شد حدود رو به غلبه میشه. یعنی چند حالت است که ما فعلا گفته مطلقا نمیتونیم که کدامش غلبه میکنه، اما یکی از این حالات در آینده نزدیک یا دور نمودار میشه. من یقین کامل دارم.
بله، نظر شما رو هم گرفتیم. تشکر استاد محترم. خب آقای آشفته، نوبت شماست. منتها ما از یک کارشناس دیگر، ما جوان هستن، عبدالستار کاوه، خودشان محصول دوره ماستری در ترکیه بودن. اونا به برنامه که دعوت کردیم، اونا گفتن وقت افطار است نمیتونن. خیلی گفتیم یک چند دقیقه راجع به مشکلات بگو، مخصوصا از پنجره مهاجرین چی میگه. یک کم بشنیم، بخیر یک دو دقیقه جدا کردم کار تکنیکی ما.
یکی از مهمترین مسئله مهاجرین است که ما قسمی که میفهمیم میلیون ها افغان در اوج زندگی میکنن و بر اساس بعضی ارقام که توسط سازمان های مختلف داده شده، در ایران در حدود 5 میلیون افغان زندگی میکنن که عموما اینا کارگر هستند و در کنار از اینکه کارگر هستند، درآمدهایشان را کلا برای خانواده‌هایشان به افغانستان میفرستند. و این را به خاطر داشته باشیم که 5 میلیون افغان نگه در اونجا کار میکنه و اکثرشون کارگر است، مطمئنا اینها زندگی میلیون ها انسان دیگر در افغانستان تمویل اقتصادی و مالی میکنند. و در صورتی که جنگ ادامه پیدا کنه، طبعا که زندگی از اینها هم متاثر میشه و کاروبارشان ممکن است که کلا متوقف شوه و به یک ترتیب اینا به یک بنبست قرار بگیرن. که و در صورتی که اینا متاثر از جنگ شوند، مطمئنا خانواده های از اینا در افغانستان متاثر میشن و یا هم در موارد ممکن است که اینا مجبور شوند که به خاطر حفظ جان خود دوباره به وطن برگردن، که هم دوباره یک بحران انسانی را در پی خود داشت که متاسفانه در صورت نبود جای بوده باش و همشون در صورت که اینا نتوانن که همو زندگی خود را معیشت زندگی خود را تامین بسازن و جای کاروبار نداشته باشن، متاسفانه باز هم یک انسان بحرانی، یک بحران اقتصادی و انسانی را در افغانستان ما شاهد خواهد بودیم. که امیدوار هستیم که جنگ به دراز نکشه و با در کوتاه‌ترین فرصت ممکنی جنگ به پایان برسه، وگرنه بعد از مردم ایران، بعد از کشور ایران، ممکن است که بیشترین ضرر مردم افغانستان نیز شاهد باشه، خصوصا در وضعیتی که ما با همسایه دیگر خود که پاکستان است در وضعیت بسیار بدی قرار داریم و هر لحظه امکان است که درگیری میان افغانستان و پاکستان آغاز شود. بنابراین در این تو شرایط به میان آمدن جنگ در ایران هم متاسفانه هیچ به نفع کشور ما نیست و امیدوار بیستیم که جنگ ادامه نیافته و در کوتاه‌ترین فرصت ممکنی متوقف شود.
بله آقای آشفته، شنیدین. منتها تنها در ترکیه، از ترکیه این مسائل تره نمی کنن، در آلمان، در دیگه ممالک اروپایی، در هر طرف مشکل مهاجرین افغانی زیاد شده میره. حتی در آلمان میگن که قانون هم میخواین تغییر بتن. از این قبیل مسائل شما شاید یار تعقیب بکنین. دیگه در ترکیه امروز در خبرهای شنیدیم و آمادگی به 90,000 مهاجر اگر احیانا از ایران بیایه باید آماده باشن، در سرحد به 90,000 نفر و آمادگی میگرفتن. این مثلا هر طرف زد مهاجرین هم، افکار زد مهاجرین هم قوی شد. از این پنجره اگر نگاه کنیم، افغانایی که در ایران تشریف دارن، در پاکستان تشریف دارن، بسیار در یک وضعیت بد قرار داره. هیچ طور خواهد شد از یا کی حقوق، از یا کی دفاع خواهد کرد، مشکلات از یا را کی مدیریت خواهد کرد؟ از این نقطه نظر اگر به موضوع بپردازین.
ببینیم از این دیدگاه جناب آقای نظر گرامی، در سیاست اگر که امانتداری ها و صداقت به امر گفته شده یا اقوال وجود داشته باشد، بسیار ارزشمند است. ما اخیرا وقتی طرز اجراعات و برنامه های کاری آقای اردوغان آدم مرور میکنم، متوجه میشیم که یک صداقت برای گفتاری که داشته و عمل خود بسیار متفاوت است. ما در وقتی که حماس حمله کرد، خب ای که او چقدر کار درست بود یا نادرست بود، اما 8 ماه تمام اجراعاتی که از طریق ترکیه به رهبری آقای اردوغان صورت گرفت، تقریبا تمام اعاشه عساکر اسرائیل از میره صورت میگرفت، حتی از داعش نفت خریداری میکرد و امی چند روز پیش هم که گفت که احتمالا یک ناتو اسلامی ساخته شود بین عربستان و پاکستان و ترکیه و او را به خاطر حمایت از موقعیت ایران به کار میگیرن و پیشنهاد پادر میانی میانجیگری داد. وقتی ایران ای حد سمی زد نپذیرفت، شما به شدت دیدین که در جریان جنگ در روز سوم امی روزای آخر گفت که اگر هر فرمایشی که در واقع امریکا داشت شما نپذیرفتین، ما جنگ آغاز میکنیم. که در روز چهارم ایران هم و شام روز دیگه گفت برای نماز صبح بندر پایگاه امریکا را در ترکیه کوبید. به هر حال اینجا موضع‌گیری هایی که آقای اردوغان داره و یک سیاستمدار دیگه مثلا در پاکستان از این بسیار افتضاح تر است، اون را پیوسته محض دروغ تحویل میتن برای جامعه جهانی، خودشان عامل تروریسم هستند، خودشان اینمی فضا را بر افغانستان امینا به وجود آوردن، امی سقوط جمهوریت در افغانستان و حاکمیت طالبان در اونجا نقش اساسی با آمدن طالبان، و شما شاهد هستید که امروز روز آقای فیض‌حمید رئیس ISI در اونجا بود، رئیس CIA در اونجا آمده بود. خب امروز این موقعیت تغییر کرده، طالبان با پاکستان می جنگه، با پاکستان سر آشتی نداره با امی نظامیگران. اما سیاستمداران او ارزشی که مثلا برای قول خود داده بودن یا قائل بودن و به ملت خود توجه میکردن، اونمو موقعیت متاسفانه در سیاستمداران امروز در اکثریت تام از اینا دیده نمیشه. از این لحاظ اینها با استفاده از میگه پا در امی ترکیه ما شاهد بسیار پریشانی های از افغان ها هستیم، نه تنها در ایران که اونا چقدر توهین و تحقیر کردن و افغان ها رو چی رقم اخراج کردن، نه تنها در پاکستان که به چی بدبختی عمل کردن، حتی در امور پایگاه موقتی که اونا برآمده بودن در این روزایی که بمبارد کرد پاکستان، حتی رفت در اونجا بمبارد کرد افغانهای بیپناه را در اونجا کشت. و مثل از اینا ترکیه هم همی کار کرد. اگر که متاسفانه بگویم که این جنگ به درازا بکشه و افغانهایی که برای کار رفتن در ایران، در کشورهای خلیج، در پاکستان هستن و اینا هم سرازیر شدن به طرف افغانستان، چون افغانستان کشور مهات و خوشکه است، بیشترم با واردات سر و کار داره و این مشکل اینجا زیاد شوه، بیکاری هم بسیار گرافش بالا میگیره و ناجوان مردی این سیاست مدارا به شمول آقای اردوغان بسیار مایه تشویش است و بر افغانها او حالت رو خواهد داد که واقعا آدم میتونه از حال برش پریشان باشه. من از این بابت بسیار پریشانی دارم و به این سیاست مدارا هیچ هم نمیشه که آدم حساب بکنه، برای اینکه اینها معیارهای حقوق بشری را معتبر نمیدانن، او رو زیر پا میکنن، فقط بر منافع کوچک مقطعی خودشان عمل میکنن و واقعا از این بابت برای اطفال ما، برای زنان مهاجر افغان که مجبور شدن برگردن، اینا مشکلات بسیار بالا خواهد گرفت.
بله، خب نظر به پرنسیپ ژورنالیسم و پرنسیپ رادیو آزادی، بعض خبرها که اگر درست نباشه اونا رو ما مجبور تصحیح بکنیم. امی خبرهای که یک قسمت از خبرهایتان که در مورد اردوغان گفتین، مسئله ایران اینا، اخیراً از طریق ساخته شده از AI و گپای اردوغان گفتن که ایران اتنو میکنیم، اونطور این گپا چندین نفر به من تلفن کردن، من خود تمام روز رادیو تلویزیون ترکیه را سیل میکنیم، اردوغان تر یک گپ نزده، بلکه گفت به ترکیه از خاطر رهبرش سرسلامتی دادن و از این قبیل مسائل. به هر حال سورسای منابع خبری و بیانات یک کم که اگر چک شد و بد نخواهد شد. مچم آقای فرنگ، شما چی فکر میکنین؟
خب در موقع یک قاعده است، در موقعی که مناقشات نظامی و سیاسی و اینا میایه، طرفین تبلیغات شروع میشه و هر کس راجع به هر کس هر چیز میگه تا این مسائل کاملا دقیق و درست مطالعه نشه و منبع اصلیش پیدا نشه، باور کردن نظام مثلا مشکل است. از اون خاطر مشکل است که ما بگوییم که کدام گپ، کدام ادعا یا کدام طرز تفکر درست است، صحت داره و کدام نداره. باید از زیاد در این موضوع دقیق شیم و منابع و ماخذ اصلیش پیدا کنیم. در قسمت مهاجرین باید از تمام جنبه‌هایش گفته شد، هم نفرهایی که از اینجا صحبت کردن از ترکیه و هم آقای آشفته ایره بسیار خوب بیان کردن، تمام جنبه‌هایش رو گفتن. من فقط نمک افزود میکنم که بازنده این حالت به ارتباط افغانستان. متاسفانه که ما افغان هستیم، چی داخل چی خارج، چرا که یک وابستگی مالی و یک وابستگی اقتصادی بین مهاجرین افغانستان در خارج، یعنی در ترکیه و در ایران و در پاکستان و اقاربشان و بقیه مردم در داخل افغانستان از نگاه مالی و از نگاه اقتصادی وجود داره. این وابستگی بر هم میخوره و هر دو طرف صدمه میبینند و هر دو طرف مشکلات مواجه میشن و این بازنده کلانی ازی به ارتباط افغانستان ما افغانا خواهیم بود.
بله، خب به هر حال تقریبا یک 7-8 دقیقه دیگه داریم، دیگه یک صدای دیگه هم یک از کابل داریم. امیده بشنیم با هم که آقای مخلص، دکتر مخلص که خودشان عضو اتحادیه اتاقای تجارت در ننگرهار هستن، اونا یک قسمت از صدایشان انتخاب کردیم، بشنیم اونا چی میگن.
در یه اواخر جنگ که در کشور همسایه ایران به میان آمد است، مسدود شدن راه ها و توقف اموال ترانزیتی تاجرای افغانی که از در بنادر، ای هم کس یک تاثیر ناگوار و تاثیر منفی بالا نرخ ها در مارکت به میان آمد است. ولی خوشبختانه فعال بودن مسیرهای بدیل با کشورهای همسایه، انشالله ما امیدوار هستیم که آن چیزی که فکر میشه و آن چیزی که تبلیغ میشه بالای مارکت تاثیر گذار نباشه و ما بتانیم کس اگر در کوتاه مدت یک چند وقت نرخا بالا است به شکل دوامدار این نرخا بالا نمانه و امید داریم که این جنگ ها کس هر چیز زودتر با پایان برسه و تجارت کس کمافی سابق نرمال به پیش بره. می دانیم که بیشتر از 4 ماه میشه که مسیر اصلی ترانزیت تجارت افغانستان که از راه کراچی بود، راه نزدیک و ارزان بود، متاسفانه مسدود شده است و اموال تاجرا که از تقریبا در این 4 ماه یا کم بیش که از در بنادر کراچی و مسیرهای راه که از متوقف بودن، بالای این اموال که از جرایم و مصارف دیتنشن، دمریج، مصارف توقف ترانسپورت و دوباره انتقال ازی کس یا ری اکسپورت ازی خود کم از اینا کس مصارف داشته و مصارف قبول کردن، بناهن کس تغییر مسیر و انتقالی جنسا کس به مارکت افغانستان بلا شک کس مصارف که از توسط تجار بالای این اموال به خرج رسید از بالای اموال حساب میشه و نرخا کس از قبلن کس بلا شک کس بالا رفته و افزود شده.
بله، خب آقای آشفته یک پیام دیگه هم سوره باز به شما میشنون مال از استاد در مورد امی چند سخنان که شنیدیم از کابل، اگر بگوین در مجموع به خاطر جنبندی در امی مسئله راه های بدیل غیر از ایران و غیر از پاکستان از طرف شمال هم بعض امکانات هست، یکی هم امکانات ترانسپورت هوایی هم شاید یکی از امکانات باشه، استاد چی میگین؟
بله، شما به نکته خوب اشاره کردین. ترانسپورت هوایی ایران تا وقتی که من وزیر تجارت بودم در وقت پلان پیش کرده بودم که ما میتونیم که از ترانسپورت هوایی استفاده کنیم و حتی افغانستان به 7 منطقه صادراتی تقسیم کرده بودیم که در اونجا امکانات ترانسپورت فضایی میسر شود، ساخته شود، ایجاد شود تا ما بتانیم که از ایراهای زمینی که وابسته به کشورهای دیگه است و تحت فشار و ما را بعضا قرار میتن از او یک اندازه زیاد رهایی پیدا کنیم. اما متاسفانه او پروگراما نشد. اما امروز هم اگر خواسته باشیم که این بدیل پیدا کنیم یه هم وقت میخواید. خزود ما نمیتانیم. میدانهای هوایی درست نداریم. وسایلش که تیاره های بزرگ کارگو باشه نداریم. این چیزها را کلش تهیه کردن و از این استفاده کردن سالها را در بر میگیره تا در دهی رایش کاری صورت نگرفته. اما همونطور که من پیشتر گفتم امکانات زمینی وجود داره. اگر ما از رای چین و یا از رای ممالک همسایه شمالی بتانیم یک رای دراستر، مخصوصا از رای شمال، کشورهای شمال به طرف اروپا و اینا، یعنی دراستر، طولانی تر و قیمت تر، اما یک رای حل است که میتونیم به او زودتر کار کنیم و از او استفاده کنیم. امید میکنم که مسئولین در افغانستان هرچی زودتر با کشورهای همسایه شمالی افغانستان در تماس شوند تا از این بدیل استفاده شود، ولو که قیمت‌تر نیست شود، اما یک بدیل است، یک راه حل میتونه باشه.
بله، تشکر استاد. او روز یک استاد دیگر ما از کابل گپ می زدن که من خط ریل تا هرات از ترکمنستان میگن میان، اوسونم به خلم از ازبکستانم تا سرحد یک جای میایه، یک امکانم می شاید باشه که از اونا زودتر استفاده بکن، یا او خط ریل امتداد بتن بر طرف، یک شانس شاید باشه. به هر حال آقای آشفته، من یک چند صدار از وضعیت مهاجرین برگشته و کسایی که در داخل هستن او را من انتخاب کردیم، پیامایی که ماندن ما یک چند تاشه به طور نمونه جدا کنیم با هم بشنیم. سیب
حمید الله هستم از ولایت غزنی. بیکاری به اوج خود رسیده، مردم بسیار متحیران مانده که چی کار کنه، کار و بار نیست. میخواستم بگویم همراه مهاجرین دیگه که کمک صورت میگیره، بر همراه هموطنی ما هم باید کمک صورت بگیره. در این ماه مبارک رمضان باید با فقرا و مسکینان کمک بیشتر شود.
امام الدین نیازی هستم، یکی از شنوندگان رادیو یا آزادی از ولایت بدخشان و روستای شریف‌زرگ. برادر عزیز، تا جایی که ما میبینیم و به حساب با چشم سری خود مشاهده میکنیم، دیگر فقر در افغانستان دیگر به اوج خود رسیده است. به نظر من یک چیزی است که به حساب دراز مدت بعد باقی میمانه و باقی خواهند ماند، چون تمامی به حساب دیگر مردمی فقیر بیچاره دست به جای هم نمیرسد. تمامی به حساب مهاجرینی که به حساب در افغانستان در ولایات و در ولسوالی هست، دیگر حکومت خودش شریک شدن با یک تعدادی به حساب کسایی که پیسه در دست از اونها هست، دیگر این مهاجرین اخراج میشه با بسه باز جبی از اونا میره و دیگه هیچ کسی غم ملت افغانستان را نمیخرد.
تماس گرفتم از ولایت بادغس. نمای مبارک رمضان که آماده هیلی مردم گشنه است، ما می پیشنه داریم که برای مردم هر خانه هست 15 نفر 20 نفر در خانه 10 نفر زندگی میکنه، هیچ برای خوردن مواد غذایی نداره.
خب آقای آشفته، یک دو دقیقه بر شما یا یک و نیم دقیقه وقت مانده، بعد از او ما باید استودیو را ترک بکنیم، آماده میشه به نشاط دیگر. یک جنبندی اگر کنین برنامه را بسیار خوش میشیم. بفرمایین آقای آشفته.
در جنبندی میشه اما به عرض برسانم که وقت اینمتر حالات بحرانی دست میته، افغانستان که تولید داخلی محدود داره، ذخایر ارزی کم داره، وابستگی به کمک‌های خارجی بیشتر داره، لحاظا در همچو حالات ما مشکلی داریم که از جمهوریت به حساب میراث داریم که حال در حاکمیت طالبانی امو در امو زمینه آوردن نفت یک شبکه قاچاق فعال است. اینجا بحران باید بسیار به دقت مدیریت شود تا سبب ای که جلب قاچاق کالا، بازار سیاه، تجارت غیر قانونی اینها گرفته شود و یک کشور مهات و خشکه در همچه حالات بسیار میتونه مشکلات داشته باشد. از این بابت این موارد در افغانستان که یک پیشینه نامساعد داره و متاسفانه حاکمیت موجود امور چندان نتونست مهار بکنه، به این باید پرداخته شود و از آن متوجه شوند که اونمو کانال ها اونمو زمینه ها قید شود، در غیر او از یک طرف تشدید بحران صورت بگیره، از طرف دیگه کمبود منابع باشه، از طرف دیگه امکانات واردات میسر نباشه و ترانسپورت کلی با مشکل بر بخوره. با پاکستان به او حالت مشکل داریم، با چابهار و مثلا بندر عباس یک مشکل دیگه باشه. کشورهای آسیای میانه هم که بیشتر شما بر او مکس داشتین و جناب فرهنگ هم صحبت کردن، لحاظا در اینجا از حالا باید متوجه شد، یعنی حاکمیت موجود به این امر باید بپردازه که این مورد دیگه منفیه که من پیشمین شدم برادو باید با کنجلوگیری صورت بگیره تا قیمت مواد غذایی بسیار بگویم بیرویه بالا نره، قیمت سوخت افزایش بسیار چشمگیر پیدا نکنه، بیکاری که وجود داره به گونه گسترده بیشتر نشه و فشار اقتصادی بر مردم از این هم بدتر و طاقت فرساتر نشود.
بله بسیار زیاد تشکر. وقت برنامه به کلی خلاص شد. محترم دکتر میر محمد امین فرهنگ، محترم آقای میرویس آشفت.